ساعت 16 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. آتش بس در جنوب غربی سوریه با حمایت آمریکا و روسیه آغاز شد. تعداد پناهجویانی که با قایق به ساحل اسپانیا می روند افزایش یافته است. و شهر یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. سلام و عصر بخیر به شما همراهان رادیو فردا. اجرای آتش بس توافقی بین روسیه و آمریکا برای توقف درگیری‌ها در جنوب غربی سوریه از ظهر یکشنبه آغاز شد. توافق برای برقراری این آتش بس روز جمعه پس از دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه اعلام شد و بر مبنای آن باید حملات ارتش سوریه و گروه‌های مخالف حکومت سوریه در جنوب غربی این کشور متوقف شود. تاریخی برای پایان این آتش بس اعلام نشده است. آتش بس اعلام شده مانند موارد پیشین شامل گروه حکومت اسلامی نمی‌شود. مقام‌های نظامی و امنیتی عراق می‌گویند طی ساعات آینده خبر کنترل کامل ارتش عراق بر شهر موسل اعلام خواهد شد. تعدادی از فرماندهان ارتش عراق در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف گفتند انتظار دارند با پایان درگیری‌ها در چند خیابان منطقه مرکزی شهر موسل، کنترل ارتش عراق بر این شهر کامل و عملاً شهر موسل از گروه حکومت اسلامی به طور کامل بازپس گرفته شود. روز شنبه هم فرماندهان ارتش عراق گفته بودند بخش قدیمی شهر موسل از کنترل گروه حکومت اسلامی خارج شده است. عملیات آزادسازی شهر موسل از مهر ماه سال گذشته آغاز شده بود و این شهر 3 سال پیش به کنترل گروه حکومت اسلامی درآمده بود. شمار پناهجویانی که در سال 2017 وارد ساحل جنوبی اسپانیا شدند نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه 380 تن از مهاجران سوار بر 8 قایق از روز چهارشنبه در دریای آلبوران که شمال شرق مراکش و جنوب شرق اسپانیا در غرب مدیترانه را به هم متصل می‌کند نجات داده شدند. یک قایق بادی هفته گذشته با 52 سرنشین از مراکش حرکت می‌کرده و پس از برخورد با یک موج سهمگین واژگون شده است. در این حادثه تنها 3 تن توسط گارد ساحلی اسپانیا نجات پیدا کردند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد این حادثه را بدترین فاجعه مربوط به پناهجویان در دهه اخیر خوانده که در این بخش از دریای مدیترانه رخ داده است. مقصد ایتالیا هنوز پرطرفدارترین مسیر برای عبور پناهجویان محسوب می شود. نخستین پیمان برای منع تسلیحات هسته‌ای با رأی 122 کشور در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. کنفرانس ملل متحد برای مذاکره درباره سازوکاری الزام‌آور از نظر حقوقی برای ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای و راهنما به سوی نابودی کاملشان روز جمعه در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک در حال این معاهده را پذیرفت که همه کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای آن را تحریم کردند. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
اعلام رأی موافق نزدیک به 2/3 کشورهای عضو سازمان ملل به نخستین پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای با برخاستن نمایندگان کشورهای حاضر در کنفرانس از صندلی‌هایشان و کف زدن‌های ممتد همراه بود. در پی تصویب پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای، رئیس کنفرانس ملل متحد که این معاهده را به مذاکره گذارد، ایلین وایت گومز در یک نشست خبری پذیرش این پیمان را یک رویداد تاریخی خواند.
همه شما خبر خوب را می دانید. سازمان ملل متحد رسماً پیمان ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای را پذیرفت. این لحظه‌ای تاریخی برای جامعه بین المللی است. این نخستین معاهده چند جانبه خلع سلاح هسته‌ای است که طی بالغ بر 20 سال گذشته منعقد شده است. ما مأموریتی را به انجام رسانده ایم که مجمع عمومی ملل متحد به کنفرانس ارائه کرد تا هرچه زودتر این سازوکار الزام‌آور حقوقی برای ممنوع کردن سلاح‌های هسته‌ای تکمیل شود.
هیچ یک از 9 کشور دارنده تسلیحات هسته‌ای، ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه، هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل از این معاهده حمایت نکردند. نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در سازمان ملل در بیانیه مشترک این معاهده را به طوری آشکار بی توجه به واقعیات محیط امنیت بین المللی دانستند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا مخالفت کشورهای دارای سلاح هسته‌ای با این پیمان را مسئله‌ای غیر عادی نمی‌داند، ضمن اینکه به اهمیت این پیمان اشاره دارد.
اینکه الان به نتیجه رسیده البته اقدام خیلی مهمیه و اینکه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای هم باش مخالفن و اون رو امضا نکردن باز قابل پیشبینی بود، به خاطر اینکه در موارد قبلی هم از جمله در 1996 که دیوان بین المللی لاهه راجع به قانونی بودن استفاده از سلاح اتمی اظهار نظر میخواست بکنه، تمام کشورهای دارای سلاح هسته‌ای مخالف این بودن که دادگاه علل اصول در این زمینه اظهار نظر بکنه و اصرار داشتن که باید واقعیات رو در نظر گرفت که الان 9 کشور لااقل سلاح هسته‌ای دارن و اینا نظر کلیشون این است که سلاح رو در پاره موارد ممکن است بشه استفاده کرد، بنابراین ممنوعیت جامعش با واقعیت دنیا سازگاری نداره. به همین دلیل این کنوانسیون خیلی مهم از این دیدگاه و نتیجه‌اش البته این خواهد بود که کشورهایی که اون رو تصویب بکنند نهایتاً، چون حالا فقط این کنوانسیون پذیرفته شده، مراحل قانونیش تا به مرحله تصویب برسه و لازم الاجرا بشه طولانی خواهد بود، ولی اون کشورهایی که این رو تصویب بکنن و من انتظار دارم کشورهای زیادی این کار رو بکنن، مفهومش این است که متعهد میشن که هیچ وقت در آینده تولید سلاح هسته‌ای نکنن و از این نظر بسیار کار موفقیت‌آمیزی میده.
ایران نیز در میان کشورهایی بود که به پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای رأی مثبت داد. در کنفرانس ملل متحد، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رضا نجفی که سرپرستی هیئت ایران در کنفرانس را بر عهده داشت، با اشاره به طرح ایران نزدیک نیم قرن پیش برای خاورمیانه‌ای آری از سلاح‌های هسته‌ای، موضع ایران در مورد ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای را پایدار خواند.
ابتکار ایران در سال 1974 برای ایجاد محدوده ای فارغ از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه و صدور فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای ممنوعیت سلاح‌های انهدام جمعی به ویژه سلاح‌های هسته‌ای به روشنی تداوم این موضوع را در این رابطه تصدیق می‌کند.
تدوین یک چنین معاهده‌ای بین المللی با همه ویژگی‌ها و کاستی‌هایی که می‌تواند داشته باشد کاریست دشوار و پیگیر. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم:
تلاش برای موافقت روی یک کنوانسیون بین المللی جامع در مورد ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای سالهای سالی که طول کشیده، کشورهای زیادی روش اصرار داشتن، زحمت کشیدن، پافشاری کردن و بنابراین الان که به نتیجه رسیده، مثل موارد دیگه مشابه از جمله کنوانسیون 1992 مربوط به سلاح‌های شیمیایی یا کنوانسیون مربوط به ممنوعیت استفاده از مین در جنگ، اینا مسائلی است که به نتیجه رسیدنش خیلی زحمت داره، به خاطر اینکه اکثر کشورها در واقع دست خودشون رو نمیخوان ببندن یا محدود بکنن امکانات خودشونو.
مجمع عمومی ملل متحد در ماه دسامبر، 7 ماه پیش، با 113 رأی موافق در برابر 35 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع، قطعنامه‌ای را پذیرفت برای مذاکره درباره یک سند الزام‌آور حقوقی جهت ممنوع کردن سلاح‌های هسته‌ای که به سوی امها کاملشان بیانجامد و همه کشورهای عضو را برای مشارکت تشویق کرد. پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای از 20 سپتامبر 29 شهریور برای امضای کشورهای دیگر آماده خواهد بود و هنگامی که 50 کشور آن را به تصویب برسانند، جنبه اجرایی خواهد یافت.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید از رادیو فردا.
18 تیر، 18 سال بعد، نام‌ها و نشانه‌ها.
200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرفهایی زدند، شعارهایی دادند.
حاصل نتیجه ندادن پیگیری عوامل قطع‌های زنجیره‌ای بود.
ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد.
ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید.
روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه ساعت 20:30 به وقت ایران از رادیو فردا.
این برنامه رو از رادیو فردا خواهید شنید. شهر تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی سازمان علمی فرهنگی آموزشی ملل متحد یونسکو قرار گرفت. تصمیم به قرار گرفتن این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو روز یکشنبه در 41مین اجلاس کمیته میراث جهانی این سازمان در کراکوف در لهستان به تصویب رسید. موضوع قرار گرفتن شهر یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو از سالها پیش مطرح بود، اما به دلیل برخی مشکلات مربوط به ساخت و سازها و تصویب نهایی این درخواست به تعویق افتاده بود. یک عضو هیئت مدیره اتحادیه صیادان استان بوشهر میگوید صید ماهی در آبهای این استان در خلیج فارس ممنوع شده است. محمد کارگر به خبرگزاری ایلنا گفته است تصمیم به ممنوعیت صید ماهی در جلسه با حضور مسئولان شیلات و سیاسی و امنیتی و نمایندگان صیادان برگزار شده است. بر اساس این تصمیم صید ماهی از خلیج فارس تا آغاز فصل صید میگو یعنی تابستان متوقف شده است. به دنبال شدت گرفتن تنش بین ایران و عربستان سعودی، خبرهایی درباره بازداشت یا کشته شدن صیادان ایرانی توسط گارد مرزی عربستان منتشر شده است. باز هم در ایران، سرتیب پاسدار غلام حسین غیب پرور فرمانده نیروی بسیج در واکنش به انتقادها از حضور سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد ایران گفته است اگر مسئولان دولتی به طور رسمی اعلام کنند که موافق حضور سپاه در اقتصاد کشور نیستند، این نیروی نظامی از عرصه اقتصاد ایران بیرون خواهد رفت. در هفته های اخیر تنش های لفظی بین حسن روحانی رئیس جمهور ایران و برخی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره دخالت این نهاد در امور اقتصادی بالا گرفته است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگوی با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آمریکا از او پرسیده چقدر سخنان فرمانده نیروی بسیج مبنی بر آمادگی سپاه برای خروج از عرصه اقتصادی ایران جدی است.
والا ایشون شوخی میکنه، به نظر من یه جست تبلیغاتی میگیره. سپاه با احمدی نژاد میلیاردها در وزارت نفت و نیرو و راه و شهرسازی و سایر جاها کاسبی کرد، پروژه های بزرگ و خیلی هاش هم به نتیجه نرسید و پولهای مملکت رو به باد دادن. این بیشتر به نظر من یه جست تبلیغاتی است که این آقای غیب پرور گرفته، ضمن اینکه از عهده هیچ کدومشون هم بر نمیاد اصلا دیگه، اینطور که لای دست و پای اقتصاد کشور رفتن برن بیرون.
آقای سازگار، حالا تبعات خروج سپاه از عرصه اقتصادی ایران رو چگونه ارزیابی میکنید با توجه به اینکه بخشای زیادی از پروژه های عمرانی و تولیدی کشور در دست این نهاد هست؟ آیا خروج سپاه از این پروژه های بزرگ باعث بروز اختلال در مدیریت این پروژه ها نمیشه؟
اصلا به هیچ وجه، یعنی نه فقط اشکالی پیدا نمیشه، بلکه یگانه راه حل احیای اقتصاد ایران و درست کردنش از این میگذره که در اولین قدم اموالی رو که و شرکت‌ها و پروژه‌ها و مؤسساتی که بیت رهبری و سپاه، این دو ارگان که روی همدیگه با مؤسسات تابع و وابسته‌شون بیش از 46% از تولید ناخالص داخلی ایران دارن کنترل می‌کنن، این باید از دست اینا گرفته بشه و واگذار مردم بشه. ممکنه شرکت ساختارش بمونه ولی مالکیتش عوض شه، مدیریتش عوض شه، برگرده به دست مردم، برای اینکه یک رقابت آزاد بتونه در اقتصاد ایران شکل بگیره. اینطوری که این آقایون با زور و اسلحه و پشتوانه سیاسی و انحصار قدرت سیاسی و سرکوبگرانه وارد اقتصاد ایران شدن، نتیجهش این فاجعه ایست که میبینیم.
آقای سازگارا، بارها مقامات سپاه پاسداران گفتن که نمیتونن در ارتباط با مسائل سیاسی کشور بی تفاوت باشن. آیا این حساسیت سپاه نسبت به سیاست داخلی و حتی خارجی کشور به این نهاد اجازه میده که عرصه اقتصادی رو رها کنه و به پادگانها برگرده؟
فکر نمی کنم، برای اینکه این آقایون تعریفشون از سیاست خارجی هم با یک تعریف متعارف و مبتنی بر منافع ملی ما تفاوت داره. منفعت ملی ما این است که با همه دنیا رابطه بگیریم، از انزوای سیاسی بیان بیرون، در منطقه دشمنی نکنیم، منافع ملیمونو در نظر بگیریم، پول ایران رو نبریم خرج جنگ و کشتار در سوریه و یمن و عراق و افغانستان و لبنان بکنیم و مثل بقیه کشورها، مثل کره جنوبی، مثل مالزی، مثل هر کشور دنیا، مثل یه مملکت متمدن با بقیه دنیا زندگی کنیم. منتها این آقایون این رو نمیخواد. تعریفشون از سیاست خارجی آقای خامنه‌ای و سپاهی‌ها صدور انقلاب کماکان، تشکیل هسته های حزب الله، مثل مدل خود سپاه، سازمان هایی که هم سیاسی هن، هم نظامی هن، هم اقتصادی هن، هم قاچاقچی هن، هم تروریستی هستن، در منطقه است و همین کار رو هم کردن. بنابراین این آقایون برای تأمین هزینه های نگرشی که به سیاست خارجی هم دارن به همین پولا و دوشیدن اقتصاد ایران احتیاج دارن، زمین که در ده ها کار خلاف هم کارهای مافیایی هم درگیر هستن.
محسن سازگارا بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مقیم آمریکا. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. ممنون که در این بخش خبری هم رادیو فردا رو همراهی کردید. تا 15 دقیقه آینده سر خط خبرها.